ولی همون وقت مادرم به اون گفت خیال میکنی راش میدادن؟ من با وجود اینکه خودمم به این فکر افتاده بودم، اما اون زن همسایه‌مون وقتی این رو گفت باز دلم هر ریخت و با خودم گفتم خب زن تو هیچ رفتی که راد ندن؟ و بعد به مادرم گفتم کاش که این کارو کرده بودم، ولی من که سررشته نداشتم، من که اطمینان نداشتم راهم بدهند. آن وقتم که دیگر دیر شده بود، از حرف آن زن مثل اینکه یک دنیا غصه روی دلم ریخت، همه شیرین زبانی های بچه‌ام یادم آمد. دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و جلوی همه در و همسایه‌ها زار زار گریه کردم. اما چقدر بد بود. خودم شنیدم یکیشون زیر لب گفت گریم میکنه، خجالتم نمیکشه. باز هم مادرم به دادم رسید. خیلی دلداریم داد. خب راست هم میگفت. من که اول جوانیمه. چرا برای یه بچه اینقدر قصه بخورم؟ اون وقتی شوهرم منو با بچه قبول نمیکنه. حالا خیلی وقت دارم که هی بشینم و ستا و چارتا بزایم. درست است که بچه اولم بود و نمی باید این کار را بکنم، ولی خوب حالا که کار از کار گذشته، حالا که دیگه فکر کردن نداره. من خودم که آزار نداشتم بلنشم برم و این کار را بکنم، شوهرم بود که اصرار می کرد. راست هم می گفت. خود من هم وقتی کلاهم را قاضی می کردم به او حق می دادم. خود من آیا حاضر بودم بچه های شوهرم را مثل بچه های خودم دوست داشته باشم و اونها را سربار زندگی خودم ندونم؟ اونها را سر سفره شوهرم زیادی ندونم؟ خب اونم همینطوره. او هم حق داشت که نتواند بچه مرا سر سفرش ببینه. در همون دو روزی که به خانهش رفته بودم همش صحبت از بچه بود. شب آخر خیلی صحبت کردیم، یعنی نه که خیلی حرف زده باشیم. او باز هم راجع به بچه گفت و من گوش دادم. آخر سر گفتم خب میگی چه کنم؟ شوهرم چیزی نگفت. قدری فکر کرد و بعد گفت من نمیدونم چه کنی، هر جور خودت میدونی بکن. راه و چاره‌ای هم جلوی پایم نگذاشت. شب سوم زندگی ما با هم بود، ولی با من قهر کرده بود. خودم می دانستم که می خواهد مرا غضب کند تا کار بچه را زودتر یک سره کنم. صبح هم که از در خانه بیرون می رفت گفت ظهر که میام دیگه نباس بچه را ببینم ها؟ و من تکلیف خودم را از همون وقت می دانستم. حالا هرچه فکر می کنم نمی توانم بفهمم چطور دلم راضی شد، ولی دیگر دست من نبود. چادر نمازم را به سرم انداختم، دست بچه را گرفتم و پشت سر شوهرم از خانه بیرون رفتم. بچه‌ام نزدیک 3 سالش بود. خودش قشنگ راه می رفت. بعدیش این بود که 3 سال عمر صرفش کرده بودم. این خیلی بد بود. همه ی درد سراش تموم شده بود. همه ی شب بیدار ماندنهایش گذشته بود و تازه اول راحتیش بود. ولی من ناچار بودم کارم را بکنم. تا دم ایستگاه ماشین پا به پایش رفتم. کفشش را هم پایش کرده بودم. لباس خوبهایش را تنش کرده بودم. یک کت و شلوار آبی کوچولو همون اواخر شوهر قبلیم برایش خریده بود. وقتی لباساش را تنش می کردم این فکر به ذهنم رسید. زن دیگه چرا رخت نوهاش را تنش می کنی؟ ولی دلم راضی نشد. می خواستمش چه کنم؟ چشم شوهرم کور. اگه باز هم بچه دار شدم برود و برایش لباس بخرد. لباسش را تنش کردم، سرش را شانه زدم. خیلی خوشگل شده بود. دستش را گرفته بودم و با دست دیگرم چادر نمازم را دور کمرم نگه داشته بودم و آهسته آهسته قدم بر می داشتم. دیگر لازم نبود هی فوشش بدهم که تون تر بیا. آخرین دفعه بود که دستش را گرفته بودم و با خودم به کوچه می بردم. 2-3 جا خواست برایش قاقا بخرم. گفتم اول سوار ماشین بشیم بعد برات قاقا هم میخرم. یادم است آن روز هم مثل روزهای دیگر هی از من سوال میکرد. یک از پایش توی چاله جوی آب رفته بود و مردم دورش جمع شده بودن. خیلی اصرار کرد که بلندش کنم تا ببیند چه خبر است. بلندش کردم. و اسب را که دستش خراش برداشته بود و خون آمده بود دید. وقتی زمینش گذاشتم گفت: مادر، دستش اوخ شده، بوسش کن. گفتم: آره جونم، حرف مادرشو نشنیده، اوخ شده. تا دم ایستگاه ماشین آهسته آهسته می رفتم. هنوز اول وقت بود و ماشین ها شلوغ بود و من شاید نیم ساعت توی ایستگاه ماندم تا ماشین گیرم آمد. بچم هی ناراحتی می کرد و من داشتم خسته می شدم. از بس سوال می کرد حوصله‌ام را سر برده بود. دو سه بار گفت:
پس مادر چطور شد؟ ماشین که نیومدست، پس بریم قاقا بخلیم.
و من باز هم برایش گفتم که الان خواهد آمد و گفتم وقتی ماشین سوار شدیم قاقا هم برایش خواهم خرید. بچه باز هم حرف می زد و هی می پرسید. یادم است که یک بار پرسید: مادر تو جا میلیم؟ من نمی دانستم چرا یک مرتبه بیان که بفهمم گفتم میریم پیش بابا. بچم کمی به صورت من نگاه کرد، بعد پرسید: مادر تو دو بابا؟
خب آقای رنجبر، چشامون که پر اشک شد.
بله بله، مخصوصا شما و این متنی که داشتید با خانش شرکت همکارانمون میشنیدید اثری بوده از جلال آل احمد،
بچه مردم.
بله، بسیار بسیار اثرگذار.
من یه مطلبی رو دوست دارم اینجا به شما هم بگم و همینطور به دوستانمون در که شنونده این برنامه هستن، و اونم این هستش که ببینید آثار هنری یکی از ویژگی های برجستش،
بله،
این ارتباطی هستش که اون اثر و خالقش داره و هنرمند داره.
بله، کاملا.
شما تو فیلم های سینمایی نگاه بکنید میبینید که یک کارگر معمولا در یک گونه خاصی در بله. یک ژانر خاصی فیلم سازی میکنه. توی نویسندگی هم همینطور هستش. جلال آل احمد من نمیدونم بیان تجربیات خودش بوده، صحنه‌ای بوده که دیده و تحت تأثیر قرار گرفته، چون این بچه مردم فوق‌العاده اصلا
انقدر جزئیات داره که فقط میشه زیستش کرده باشه.
باید آره. زیستش کرده باشی و یا از نزدیک دیده باشی یه همچی چیزی رو، و انقدر نویسنده درد کشیده و این درد رو در قالب کلمات و این ساختار داستانی خواسته جاویدان بکنه،
بله.
ماندگار بکنه. یک زنی که آره. انگار نمیدونم، ما این ادبیات رو که بررسی میکنیم میبینیم که زن در نقشی هستش که باید حتما ازدواج بکنه. یعنی انگار هویت این زن در گروی ازدواجه. این زن زنی هستش که استقلال مالی، قدرت مالی و اقتصادی نداره. برای گذران و برای اینکه جامعه و عرف هم از او یه همچین انتظاری داره میخواد ازدواج بکنه. و این تفکر این که بچه کس دیگری که مال کس دیگری هستش، حالا از ازدواج دیگری به وجود اومده، سر سفره من نشینه. یعنی یک جامعه با بخل، تنگ نظری، خصاصت خاص و دور از نودوستی رو داره تصور میکنه، به تصویر میکشه. خب این با ویژگی هایی که لااقل جامعه ایرانی سالها و قرنهاست داره به خودش مینازه که ما مردمی هستیم نودوست، پر از عواطف، ویژگی هایی مثل مهربانی، گشاده دستی، مهمان دوستی، و تضاد پیدا میکنه.
خانم حاتمی خیلی جالبی رو اشاره کردید، اما من میخوام بگم که دسته برغذا ادبیات داستانی جاییه که دیگه نویسنده فرصت بیشتری داره برای اینکه به جای استفاده از این مفاهیم یا در واقع انتقال این مفاهیم کلی و جمعی که در ادبیات غنایی بیشتر مشهوده، همون جایی که ما توش خیلی خوبیم، میاد و ویژگی های فردی رو مطرح میکنه، از جمله همین بخلی که شما یا حسدی که بهش اشاره کردی جایی که در ادبیات داستانی بیشتر میشه سراغش رفت. اصلا انگار ادبیات داستانی همونطوری که ازش برمیاد جایی که ما بریم درون شخصیت ها، درون ویژگی های انسانی و اونجا رو بگردیم. دیگه جایی نیست که بگیم شرافت چقدر چیز خوبی است، چقدر دلاوری لازمه برای یک کشور. دیگه میایم میگیم که وقتی تو احساس مرگ، احساس ترس از مرگ داری چی کارا میکنی، وقتی که نسبت به یک نفر احساس احساس حسادت داری ممکنه چقدر خطرناک بشی. جاییه که از این مسائل صحبت میکنه و اصلا خاصیت زمانه هم انگار داره این فردیت رو بیشتر طلب میکنه. انگار انسان معاصر، هر چقدر ما به زمانه اکنون نزدیکتر میشیم، انگار انسان معاصر میره در درون خودش و قالب ادبیات داستانی براش مناسب تره، برای اینکه ما بتونیم واکاوی بکنیم شخصیت های آدم ها رو به جای اینکه ویژگی های جمعی رو مورد توجه قرار بدیم.
کاملا من موافق هستم با شما. و یه زاویه دیگری هم من نگاه میکنم به موضوع، میبینم آی رنج و جامعه، انگار عرف جامعه یه باورهایی داره، به یه چیزهایی معتقد میشه در دوره های زمانی که اتفاقا وقتی بررسیش میکنید میبینید حتی با آموزه های دینی اسلامی ما در تضاد.
بله 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 کاملا.
یعنی ما نسل صریح قرآن در این در آیات مختلف که به در واقع نحوه رفتار نیکو با یتیمان پرداخته،
بله.
یا حدیث ها و روایات متعددی از ائمه معصومین داریم. خب جامعه ای رو ما داریم صحبتش رو میکنیم در اختصاصا در رابطه با بچه مردم، موضوع این داستان که حتی پذیرش این بچه، یعنی این بچه رو باید سر راه گذاشت، این بچه رو باید به پرورشگاه سپرد، فقط به خاطر اینکه این مرد تحت عنوان شوهر دوم نمیخواد این رو بپذیره.
بله بله.
ببینید این داستان خلق شده، یک اثر هنریه و این نماد جامعه ما، معرف جامعه ما. برای خودمون که نمیخوایم معرفیش بکنیم، میخوایم در سطح بین الملل باید نگاش میکنیم ببینیم این میشه معرف جامعه ما. خب دیگری ما رو باید چجوری بشناسه؟ یا از روی فیلم هامون میشناسه، یا از برخورد نزدیک میشناسه، یا از روی آثار هنریمون میشناسه، خلق کتاب ها و داستان هامون، غیر اینه؟
نه نه. و
اگه ایران رو مثلا با اشعار فردوسی میشناسن، اشعار حافظ و سعدی میشناسن، این یه بخشی هستش و چه بهبه و چهچهی میاد از این ور، یه همچین ادبیات داستانی واقعا همه چیزها رو خراب میکنه.
میفهمم. من نمیگم که در واقع با شما هم نظر نیستم، اما در مقصود و در واقع مقصد خیلی در واقع به نظر من اهمیتی شاید نداره. الان اگر بخوایم این دوتا رو بذاریم کنار هم، یعنی در واقع اون ادبیات غنایی یا اون ادبیات حماسی که شما ازش یاد کردید رو بذاریم کنار ادبیات داستانی متأخر، حداقل 100 سال گذشته، این شکلی بذارید مقایسش بکنیم. ما وقتی شکسپیر میخونیم، یا شکسپیر، حتی من معتقدم که درست تره، شکسپیر میخونیم، شاید در مورد جامعه انگلستان قرن در واقع ششم و هفتم یه قضاوتی داشته باشیم، اما وقتی میایم سراغ نویسنده های متأخرتر، مثل خیلی از همین در واقع نویسنده هایی که ما با رمان هاشون اصلا آشنا شدیم، با ادبیات دیگه قضاوتی نسبت به جامعه نداریم. ما داریم در مورد مسئله فرد، در مورد انسان داریم صحبت میکنیم در ادبیات داستانی، فارغ از جغرافیاش، فارغ از خیلی مسائل فرهنگی. شاید حالا در اینجا و در ابتدای پیدایش ادبیات داستانی تو در واقع زبان فارسی نقش فرهنگ و جغرافیا خیلی پررنگ باشه، اما واقعیتش اینه که اینجا جای صحبت کردن در مورد فرده. برای من نمیگم داره ادبیات داستانی، حداقل من اینجوری فکر نمی‌کنم. نمیدونم آیا بازم میتونیم در موردش حرف بزنیم یا فرصت برنامه اجازه نمیده. من خیلی نگران این که این چی از ما معرفی میکنه، کلا این که جهان منتظر باشه که ببینه ما چه تغییراتی کردیم رو خیلی من اصلا فکر نمی‌کنم محلی از اعراب داشته باشه، حداقل در رابطه با ادبیات داستانی.
چه نویسنده بر محلی از اعراب داره اتفاقا؟ به خاطر اینکه در طولانی مدت فقط این یک وسیله شناخته. ما یه چیزی رو اشاره کردید تو صحبتاتون، رفته رفته انسان‌ها به یک زندگی اتمیک میرسن.
بله.
فردی.
بله.
تنهایی.
بله بله.
و دور از جمع. این واقعا سمه. ما در جامعه بین المللی کنار کشورهای دیگر زندگی میکنیم، مگر شما میتونید با دیگر کشورها تعامل نداشته باشید، با مردم در ارتباط نباشید؟
نه قطعا. اینا دو تا مسئله
نظرم.
متوجهم متوجهم خانم حاتمی، ولی فکر میکنم این دو تا در واقع دو تا مسئله، این که ما با جامعه جهانی حتما باید عجین باشیم، در ارتباط باشیم، حتی در هر حوزه هنری، اما فکر میکنم که خودسانسوری کردن، اینکه ما بگیم ما این نیستیم یا اون نیستیم، در واقع سیاه نمایی رو که در رابطه باهاش صحبت کردیم و تفاوتش با در واقع گفتن از واقعیت ها، گفتن از مسائل و مصائب، این دوتا با هم فرق میکنن قطعا. اما نمیتونیم به خاطر اینکه نکنه دیگران برداشت غلطی بکنن، یک داستانی مثل بچه مردم رو ننویسیم. حرف من اینه، ننویسیم چون بقیه فکر میکنن که نکنه اینجا مثلا مامان و بچه هاشون رو میذارن نمیدن.
من کاملا متوجه منظور شما،
من منظورم این بود،
میخوام بگم یک پدیده رو باید از جهت های مختلف بررسی کرد. من فقط نگران اون بوده مثلا شناختش یا تصویر ما در جامعه بین الملل نیستم، اما این یه بعدی هستش که اتفاقا در خور توجهه، باید بهش بپردازیم.
خیلی خوب.
اون موردی
یه چیزی هم
که شما
اومد بعد شما میگم. آره بعد شما میگم. نه اتفاقا خوبه که بگم اینو.
میخوام بگم که یه نکته‌ای هم که در حرفای شما بود من قبول دارم. ببینید یه موقعی هستش که هنرمند با کاری که خلق میکنه اعتراضش رو بیان میکنه.
اصلا کارش نمیتونه که بح بح چه چه کنه همش.
دقیقاً. ولی ما که اینجا نشستیم داریم بررسی میکنیم، باید الان که در حوزه ادبیات داستانی هستیم به همه این زوایا بپردازیم، حالا تا اونجایی که میشه.
خوبه که من و شما یه جاهایی با هم یه دفعه اینجوری زاویه هم پیدا میکنیم.
آخه اونور رو داریم
نگاه میکنیم. نه فکر میکنم چالشی میشه برنامه اگه شما هم موافق باشید. این هم داخل پرانتز بگم و بعد بریم که در راستای صحبت شما، شاید نویسندگان ابتدایی ادبیات داستانی در زبان فارسی همونطوری که شما فرمودید اعتراض داشتن میکردن به این در واقع فضا، میخواستن اصلا حالا که یه بستر مناسب پیدا کردن برای حرف زدنشون، یعنی ادبیات داستانی، دوست داشتن ساختار شکنانه رفتار بکنن، دوست داشتن دست بذارن روی کنجهایی از جامعه و اونها رو بکاون که کمتر بهشون توجه میشه. شاید نشه بستش داد اتفاقی مثل اتفاقی که توی بچه های مردم افتاده رو به یک جامعه، نمیشه اینو بستش داد، اما این هم در یک جامعه هست، این رو هم ببینیم.
بله.
و این خیلی به نظر من خیلی مهمه، خیلی مهمه و خیلی واقعا باید تشکر کرد از اون نویسندگانی که رفتن و کاویدن گوشه ها و کوچه پس کوچه های فرهنگی ما رو.
من یه نکته ای رو بگم بعد چون میخوام به یکی از پیامک ها اشاره بکنم. ببینید وقتی در حوزه ادبیات داستانی ما صحبت میکنیم، طبیعتا یک سری از مسائل فقط حوزه رو میخوام کوچیک‌تر بکنیم. کتاب های داستان، مجموعه های داستانی، رمان ها و اینها هستن. من نمیدونم آیا میتونن شنونده هامون در رابطه با نمایش نامه و یا ترجمه هایی که شده هم به ما پیامک بدند؟ یا نه، این سوال من از تهیه کننده هستش. به خاطر اینکه دوست عزیزی بینوایان رو نام برده یا از کتاب ترجمه شده به نام مهمان ناخوانده نام بردند، از این جهت
من فکر میکنم در راستای موضوع اگر حرکت بکنن بهتره و 30,000 و اگر اشتباه نکنم این بینوایان اولین کار ترجمه شده در واقع ایران هست. حسین قلی خان مستعان که پدر گلاب آدیدنی عزیز، هنرمند گرانمایه خوبمون هم که انشالله عمرشون با عزت باشه.
پس مشکلی نیست کردن. کتاب هایی که خوندن از نظرشون بهترین کتاب بودن رو همچنان برای ما بفرستن، حالا در قالب ترجمه باشه یا مؤلف تعلیفی باشه،
ولی در حوزه ادبیات داستانی، یعنی رمان و داستان کوتاه و بلند، و اگر از ایرانی ها باشه به نظر میرسه که بهتر هم باشه. 30,075 یادتون نره.
بله، ما در حوزه در واقع بیشتر تمرکزمون روی ادبیات داستانی ایران هستش. 30,075 رو از یاد نبرید.
هوای دم کرده زیر زمین را فرو دادم و آرام آرام از پله‌ها پایین رفتم. نمی‌خواستم کسی را از خواب بیدار کنم. ظهر تابستان بود و آبا خوابیده بود. آبا مادر بزرگ مادریم بود که به عادت مامان آبا صدایش می‌کردیم. بارها آبا را دیده بودم که سراغ کمد قدیمی گوشه زیر زمین می رود و صندوقچه کوچکی را از آن بیرون می آورد. بارها سعی کرده بودم در کمد را باز کنم ولی قفل بود و کلیدش پیش آبا.
سعیده جانی خواه، کارشناس ادبیات داستانی.
میشه گفت اولین زنی که به صورت حرفه‌ای در زبان فارسی داستان نوشت سیمین دانشور بود که سالهای متمادی و در دهه‌های متمادی هم کار نویسندگی میکرد و کتابهاش چاپ میشد. آتش خاموش که اولین مجموعه داستانش بود در سال 27 چاپ شد و اولین مجموعه داستان از یک نویسنده خانوم بود که در ایران به چاپ رسید. شهری چون بهش سال 40 چاپ شد، به کی سلام کنم 59، از پرنده های مهاجر به پرس 76، سو و شون که از رمان‌هاش بود سال 48 به چاپ رسید، جزیره سرگردانی سال 72 و ساربان سرگردان هم سال 80. دو رمان جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان در واقع میشه گفت یک دوگانه است. این دو رمان یک رمان سومی هم در واقع در امتدادش میومده و بهش اضافه میشده با نام کوه سرگردان که نوشته هم شده بوده، ولی چون خانم دانشور دست نویس کارهاشون رو به نگارش در می آوردن، بعدها بعد از فوتشون گفتن که در انتشارات مثل این که این دست نویس ها گم شده و هرگز خبری ازش نشد. در واقع ما با یک سگانه مواجه بودیم که سیمین دانشور توی رمان نویسی بهش فکر کرده بود، اما متاسفانه قسمت آخرش در اختیارمون قرار نگرفت. سیمین دانشور ترجمه و آثار غیر داستانی هم داشته. در داستان‌های دانشور اغلب به دغدغه‌های زنان عمیقا نگریسته میشه و زن یه چهره مستقل داره. زری قهرمان سووشون زنیه که نمونه‌اش رو در ادبیات داستانی ایران کمتر دیده بودیم. توی جزیره سرگردانی هم شخصیت هستی در واقع شخصیت اصلی ماجراست و از دید یک زن باز داریم به تاریخ نگاه می‌کنیم. در واقع شاید بشه گفت هستی یک جور امتداد برای شخصیت زری سووشونه. زنی که پرسشگره و در چالش با جهان اطرافش داره به رشد و تعالی میرسه. در نوشته های دانشور به اسطوره های ملی و قومی خیلی زیاد توجه میشه و تضادهای انسان معاصر هم توی آثارش خیلی مورد توجه قرار میگیره. تاریخ روی نوشته هاش تأثیر بسیار زیادی داره و اصولا هم میشه گفتش که نوشته ها زن محور هستن. من یک توضیحی بدم در مورد این زن محور بودن. در کل میخوام بگم که توی آثاری که ما میگیم زن محور، منظورمون فقط پرداخت شخصیتی کاراکتر زن نیست، بلکه یک نوعی از زبان زنانه است که توی نوشتار به کار میره. عموما هم نویسندگان زن از این زبان استفاده میکنن، هرچند که توی بعضی از آثار و بعضی از داستانهای کوتاهی هم که آقایون نوشتن میشه این زبان رو پیدا کرد. در کل در مورد زن محور بودن باید این نکته رو اضافه کنم که منظورم فقط پرداخت شخصیتی کاراکتر زن نیست، بلکه نوعی از زبان زنانه است که توی نوشتار به کار میره و عموما هم خانم های نویسنده از این زبان استفاده میکنن، هرچند که مردانی هم داشتیم که در بعضی از آثارشون سعی کردن به زبان زنانه نزدیک بشن و از زبان زنانه بنویسند.
به کی سلام کنم؟ نوشته سیمین دانشور. واقعا کی مونده که بهش سلام کنم؟ خانم مدیر مرده، حاج اسماعیل گم شده، یکی یه دونه دخترم نصیب گرگ بیابون شده، گربه مرد، انبر افتاد روی عنکبوت و عنکبوت هم مرد، حالا چه برفی گرفته؟ هر وقت برف میباره دلم همچین میگیره که میخوام سرمو بکوبم به دیوار. دکتر بیمه گفت هر وقت دلت گرفت بزن برو بیرون. گفت هر وقت دلت گرفت، هر وقت دلت تنگ شد و کسی رو نداشتی که درد دل کنی، بلند بلند با خودت حرف بزن، یعنی خود آدم بشه عروسک سنگ صبور خودش. گفت برو تو صحرا و داد بزن، چه برفی میاد. اول تو هم میلولید و پخش میشد، حالا ریز ریز میباره و این طور که میباره معلومه که به این زودیا ول نمیکنه. از اول چله بزرگ همین طور باریده و برفای قبلی روی زمین یخ بسته و مردم برف پشت بوماشونو غیر از تو کوچه پس کوچه ها کجا بریزن؟ آمد و رفت کار پهلوونا و جوانای ورزشکار و بچه های بیکله بود که مدرسه هاشون تعطیل کرده بودن. اگه نمی بارید که گرونی بی سر و صدا بود و قحطی می شد و حرف از جیره بندی آب و برق می زدن. اگر می بارید که زندگی و مدرسه ها تعطیل می شد. دیشب برق خیابون علایی خاموش شد و کوکب سلطون همونطور زیر کرسی نشسته بود و به تاریکی خیره شده بود. تا به سرش زد دلش شور افتاد، همچین شور افتاد که انگار تو دلش رخ می شستن. فکر کرد اگر از اتاق و از تاریکی بیرون نیاد دیوونه میشه. پاشد کورمال کورمال اومد پایین و تو سرما و تاریکی رفت دم در خونه وایساد. سوز می اومد.
نویسنده بعدی که معرفی میکنم گلی ترقی هست که 4 دهه از فعالیتش میگذره و اولین مجموعه داستانش هم توی سال 48 با عنوان من چه گوارا هستم منتشر شد. اولین شخصیت هایی که ترقی ساخت منزوی، سرخورده و شاید هم در حال قطع ارتباط با جهان پیرامونشون بودن. اصولا داستانهاش سه پاره کلاسیک رو دنبال میکنن، یعنی پاره اول بیان موضوع، پاره دوم اوج داستان و پاره سوم هم داستان رو جمع میکنه و به جمع بندی میرسه. گلی ترقی جز نویسنده هاییه که توی این 4 دهه از فعالیتش به پختگی زبانش افزوده شده و سبکش تغییرات زیادی داشته. اصولا داستانهاش توی یک چارچوب رئالیستی نوشته میشن. داستان‌های گلی ترقی رو میشه به 2 مرحله تقسیم کرد. اولین مرحله داستان‌های اولیه‌اش هستن که حول اندیشه می‌گردن و مربوط به دانش نویسنده میشه. اصولاً در این دوره کاراکترهای ترقی منفعلن، یک مشکلی توی زندگی دارن که براش کاری نمی‌کنن و دست و پا بسته هستن در واقع. در مرحله دوم انگار شخصیت‌ها تحرک بیشتری پیدا کردن و آدم‌ها می‌خوان جهان رو کشف کنن. در آثار ترقی یک نوعی از نوستالژی و علاقه به کودکی و برگشت به زمان کودکی هم دیده میشه.
خاطره های پراکنده، گلی ترقی، خانه مادر بزرگ. خونه مادر بزرگ ته خیابون سیمتری و بعد از چهارراه حشمت و دوله است. از مدرسه فیروزکوهی تا اونجا راه درازیه که به چشم من 2 قدم بیشتر نمیاد. اونقدر خوشحالم که خستگی و گرسنگی رو احساس نمی کنم. هر کوچه، هر خیابون، هر جوی آب که باید از روش پرید، هر پاسبون سر چهارراه و تمام مردم شهر و ماشینا و درشگاه های قرازه و اتوبوس های انباشته از مسافر و بوها و صداها منو به منزل مادر بزرگ نزدیک تر می کنه. چشمم که به اون در چوبی قهوه‌ای میفته و انگشتم که روی دکمه زنگ میشینه تمام تنم از خوشی ولو میشه و تازه میفهمم که چه خسته و گرسنه. کیفمو میندازم، تکیه میدم به دیوار، میسرم زمین و چه کیفی میده. میتونم ساعتها همونجا بشینم، نیمه جون، خوشبخت و خواب. خونه مادر بزرگ جای عجیبیه، نصفش روشن و خوشبخت و آشنا، نیمه دیگرش تاریک و غمگین و مرموز. تای راه رو روی دیوار یه ساعت بزرگ قدیمیه که صدای تیک و تاکش به دنبال آدم اتاق به اتاق میاد.